ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت دو شرط اروپا برای اجرای سازوکار مالی را تحقیرآمیز توصیف کرد. شماری از نمایندگان مجلس از حسن روحانی خواستند به وضعیت 8 فعال زندانی محیط زیست رسیدگی کند. 9 کشور اروپایی خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دو شرط کشورهای اروپایی برای اجرای سازوکار مالی ویژه ایران برای انتقال پول و تجارت را تحقیرآمیز توصیف کرد. به گزارش تسنیم رئیس مجمع تشخیص روز دوشنبه دو شرط کشورهای اروپایی برای پیوستن ایران به FATF و نیز توافق ایران با مذاکره بر سر برنامه موشکی را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی به بهای باز شدن آبراهای کوچک تن به هر خواسته ای نخواهد داد. صادق آملی لاریجانی در حالی از شروط کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا برای اجرای سازوکار مالی ویژه ایران سخن گفته که در متن بیانیه هیچ اشاره‌ای به برنامه موشکی ایران نشده است. خبرگزاری ایلنا خبر داد که شماری از نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری ایران درخواست کردند که به وضعیت 8 فعال بازداشتی محیط زیست رسیدگی کند. این فعالان به نامهای سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز بیش از یک سال است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. قوه قضاییه ابتدا اتهام این فعالان محیط زیست را جاسوسی برای بیگانگان اعلام کرده بود، اما بعداً اتهام افساد فعل ارز برای برخی از آنها مطرح شد که حکم این اتهام میتواند اعدام باشد. به گزارش خبرگزاری ایلنا شماری از نمایندگان با اشاره به برگزاری دادگاه فعالان محیط زیستی از حسن روحانی خواستند با توجه به حساسیت پرونده در جامعه، مجامع بین المللی و حقوق بشری این فعالان زندانی محیط زیست بتوانند با رعایت کامل موازین حقوقی حق انتخاب وکیل مورد نظر خود را داشته باشند. 9 کشور اروپایی روز دوشنبه همانند آمریکا اعلام کردند که خوان گوایدو رهبر مخالفان و رئیس پارلمان ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور به رسمیت می‌شناسند. به گزارش رویترز، بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، سوئد، دانمارک، اتریش، آلمان و هلند پس از آنکه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اولتیماتوم مربوط به برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری در این کشور را رد کرد، حمایت خود را از آقای گوایدو اعلام کردند. و پرونده نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال مدنی که در دادگاه بدوی به 5 سال زندان محکوم شده بود، برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شد. محمود بهزادی راد، وکیل مدافع خانم ستوده، روز دوشنبه با اعلام این خبر به خبرگزاری ایرنا گفت موکلش دو پرونده دارد که در پرونده نخست به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال حبس محکوم شده بود که قرار است در دادگاه تجدید نظر بررسی شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرگزاری ایلنا خبر داد که شماری از نمایندگان مجلس از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درخواست کردند که به وضعیت 8 فعال بازداشتی محیط زیست رسیدگی کند. این فعالان به نامهای سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز بیش از یک سال است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. اکنون شماری از نمایندگان با اشاره به برگزاری دادگاه فعالان محیط زیستی از حسن روحانی خواستند با توجه به حساسیت پرونده در جامعه، مجامع بین المللی و حقوق بشری این فعالان زندانی محیط زیست بتوانند با قواعد حقوقی و با رعایت کامل موازین حقوقی حق انتخاب وکیل مورد نظر خود خود را داشته باشند. این نمایندگان مجلس همچنین با اشاره به اینکه خانواده فعالان محیط زیست مدتی است درخواست ملاقات با فرزندانشان را دارند، از حسن روحانی خواستند زمان ملاقاتی را برای آنان تعیین کند. روز شنبه دومین جلسه دادگاه این 8 نفر به ریاست قاضی صلواتی در حالی برگزار شد که این افراد از حق انتخاب وکیل محروم بودند و مجبور شدند وکلای معرفی شده از سوی قوه قضاییه را برای وکالت بپذیرند. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع سام رجبی، یکی از متهمان این پرونده، این موضوع را برخلاف قوانین می‌داند و به رادیو فردا گفته است:
بر اساس تفسیر ماده 48 قانون امدادرسی کیفری فقط در دادسرا هستش که اون افراد مجاز به وکالت هستند. بر اساس مفاد قانون امدادرسی کیفری هیچ دادگاهی حق نداره متهمی را از داشتن وکیل مورد نظر و مورد اطمینان خودش محروم بکنه. طبیعتا حقوقدان ها میدونن اگر چنین اتفاقی بیفته از نظر قانونی تخلفه.
همزمان با برگزاری این دادگاه، محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی شامگاه یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که شورای عالی امنیت ملی نیز فعالیت متهمان محیط زیستی را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است. اظهارات محمود صادقی در حالی است که وزارت اطلاعات هم پیشتر اتهام جاسوسی برای این فعالان محیط زیست را رد کرده بود. با این حال خواهر سام رجبی در صفحه توییتر خود نوشت که نیلوفر بیانی، یکی از متهمان محیط زیستی، روز شنبه در جلسه دادگاه اعلام کرد که تحت فشار و تهدید بازجویان اعتراف کرده است. سایت کلمه نیز گزارش داد گویا تا ماه‌ها مرگ کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه حیات وحش پارسیان که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه جان سپرد، برای اعترافگیری بیشتر به این زندانیان خبر داده نشده بود. مرگی که اطلاعات سپاه آن را خودکشی اعلام کرده است. در حالی که دولت حسن روحانی و از جمله عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگویند که این افراد جاسوس نیستند، قوه قضاییه و اطلاعات سپاه بر ادعای خود مصرند. به گفته عیسی کلانتری، دوربین هایی که برای رصد یوز پلنگ ها در برخی مکان ها نصب شده بود، حد اکثر برد آنها 50 متر است. اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست، در همین زمینه و با اشاره به سوء تفاهم هایی که ابزار کار فعالان محیط زیست میتواند ایجاد کند، به رادیو فردا میگوید:
فکر میکردم ممکنه حتی در قوه قضاییه کسانی باشند که اینها اطلاع نداشته باشند از نوع فعالیت ما. ما با تعداد زیادی نقشه، تلسکوپ، سپایه، انواع دوربین ها میریم در دل بیابون، نقشه ها روی کاپوت اتومبیل پن میکنیم، 3 نفر 4 نفر، از دور چیز عجیب و غریبی به نظر بیاد، به خصوص این که مثلا نزدیک یه سایت موشکی و یا نزدیک یه پایگاه نظامی باشه.
قوه قضاییه در ابتدا اتهام فعالان محیط زیست را جاسوسی برای بیگانگان اعلام کرده بود، اما چند ماه بعد اتهام فساد فی‌الارض برای برخی از آنها مطرح شد که حکم صادره برای این اتهام میتواند اعدام باشد. از سوی دیگر گزارش‌ها از بازداشت پوریا سپهوند، کارشناس حیات وحش مؤسسه میراث پارسیان، در روز شنبه 13 بهمن ماه در تهران حکایت می‌کند. برهم صالح، رئیس جمهوری عراق، میگوید آمریکا برای ماندن نیروهایش در عراق با هدف زیر نظر داشتن ایران از بغداد تقاضای مجوز نکرده است. این سخنان در واکنش به صحبت‌های روز یکشنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، مطرح شده که گفته بود قصد دارد نیروهای آمریکایی را در عراق نگاه دارد تا مراقب ایران باشند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
روز یکشنبه 14 بهمن دونالد ترامپ در گفتگوی تلویزیونی شبکه CBS آمریکا حضور یافت. در این برنامه از آقای ترامپ پرسیده شد که آیا دلیل حفظ نیروهای آمریکایی در عراق برای این است که امکان حمله به ایران را داشته باشد؟ پاسخ دونالد ترامپ نبود. او گفت یکی از دلایلی که می‌خواهد نیروهای آمریکایی را در عراق حفظ کند این است که تا حدودی ایران را زیر نظر داشته باشد، زیرا به گفته او ایران یک مشکل واقعی است. رئیس جمهوری آمریکا توضیح داد که پایگاهی غیرقابل باور و پرهزینه در عراق ساختند که برای زیر نظر داشتن تمامی بخش‌های به گفته او مشکل ساز خاورمیانه مناسب است. در واکنش به این سخنان دونالد ترامپ، روز دوشنبه برهم صالح، رئیس جمهوری عراق، در نشستی در بغداد اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا برای این موضوع از عراق اجازه نخواسته و آمریکا نباید در این کشور اولویت‌های خود را دنبال کند. به گزارش رویترز آقای صالح گفته است نیروهای آمریکایی در عراق در قالب توافق دو کشور برای مأموریت ویژه مقابله با تروریسم حضور دارند و بهتر است آنها به همین مأموریت بپردازند. به گفته رئیس جمهوری عراق، داشتن روابط خوب با ایران و دیگر همسایگان از منافع بنیادین عراق است. اما هدف برهم صالح رئیس جمهوری عراق از طرح این سخنان چه بود؟ علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان:
واقعیت این است که عراق بر سر یک دوراهی قرار گرفته. از یک طرف بایستی که موافقت آمریکا رو به هر شکلی هست جذب بکنه. آمریکا هم اونجوری اجازه نمیده به دولت بغداد که هر کاری دلش بخواد بکنه. همونطور که دیدید آقای ترامپ بدون اجازه اونها وارد اونجا شده و هر کاری بخواد بکنه بدون اجازه عراقی ها انجام میده، چون در حقیقت به نوعی هنوز مملکتی است تحت تسلط آمریکایی ها. از طرف دیگه عراق با ایران مرز مشترک داره، رابطه تاریخی داره، رابطه مذهبی داره، به این سادگی هم نمیتونه ایران رو رها بکنه. بنابراین بر سر این دوراهی که آقای برهم صالح قرار گرفته، باید یک راه سومی رو انتخاب بکنه. ولی واقعیت این است که از اظهارات گذشته آقای برهم صالح میتونیم برداشت بکنیم که واقعیت این است که به آمریکایی‌ها بیشتر نزدیک تا به ایران. آمریکایی‌ها هم میخوان هر طوری شده نگذارن هشت و شعبی هایی که در عراق به وسیله ایران امکانات مالیشون فراهم شده، این هشت و شعبی تبدیل چیزی به حزب الله لبنان بشه که تعیین کننده ترین سازمان سیاسی و نظامی لبنان شده. و به همین علت همه کشورهای غربی، نه تنها آمریکا، میخوان که نفوذ ایران رو از طریق هشت و شعبی کم بکنن. و فکر میکنم که عراق به همین علت به یک منطقه، به یا آوردگاه رقابت‌های جدیدی بین ایران و آمریکا بشه.
به گزارش شبکه المیادین، بلافاصله پس از سخنان روز یکشنبه دونالد ترامپ در مورد هدفش از حفظ نیروهای آمریکایی در عراق به منظور پاییدن ایران، حسن کریم الکعبی نایب رئیس پارلمان عراق در واکنشی تند گفت نیروهای نظامی و مستشاران آمریکایی را از طریق قانون و با اراده ملی از عراق بیرون خواهند کرد. عمار الحکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز در توییتر خود نوشت هرگز نمیپذیرند که عراق به محلی برای تهدید یا حمله به کشورهای همسایه تبدیل شود. و در واکنشی دیگر جعفر حسینی سخنگوی نظامی جنبش حزب الله عراق تهدید کرد که اگر آمریکا تصمیم بگیرد به ایران یا سوریه حمله کند دستهایش را قطع خواهند کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ به صراحت موضوع حمله به ایران را در مصاحبه‌اش رد کرد و گفت هدفش تنها زیر نظر گرفتن ایران است. گروه‌های شبه نظامی در عراق از جمله هشت و شعبی با حمایت مالی و تسلیحاتی ایران و به منظور مبارزه با داعش پا گرفتند و اکنون به گروه‌های با نفوذی تبدیل شدند. با این حال آیا عراق به آوردگاه تازه‌ای برای صحنه مبارزه میان این گروه‌های تحت حمایت ایران و نیروهای آمریکایی تبدیل خواهد شد؟ علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان:
درگیری‌های پراکنده ممکنه صورت بگیره، ولی واقعیت این است که بخش اعظم نیروهای سیاسی عراق هم مایل نیستن که کشورشون تبدیل به صحنه برخورد ایران و آمریکا بشه. حتی نیروهای مثل شیعیانی که تحت نفوذ آقای حکیم هستند و یا مقتدا صدر هستند، اینها هم مایل نیستند که نفوذ ایران افزایش پیدا بکنه. بنابراین علارغم این برخوردهای پراکنده‌ای که ممکنه صورت بگیره، ولی فکر میکنم دست بالا رو در اون صحنه آمریکایی‌ها دارن، به خصوص که حتی بریتانیایی‌ها هم فشار میارن به عراق که حتما از زیر نفوذ اقتصادی ایران پایین بیاد و ورود گاز رو از ایران رو کمتر بکنه. همه بانک های عراقی هم الان تحت فشار آمریکا کم یا بیش وارد برنامه تحریم بین المللی ایران شده.
به تازگی سازمان های اطلاعاتی آمریکا در گزارشی اعلام کردند که ایران یک تهدید هسته‌ای نیست، اما دونالد ترامپ این گزارش ها را رد کرد و روز یک شنبه ایران را کشور اول تروریستی جهان نامید و گفت
اگر سازمان‌های اطلاعاتی من بگویند که ایران یک مهد کودک فوق‌العاده است، با آنها 100% مخالفم. ایران یک کشور شریر است که مردم زیادی را می‌کشد.
با تشدید تنش میان ایران و ایالات متحده که هر دو از متحدان عراق هستند، این کشور در موقعیتی بسیار دشوار قرار گرفته است. موضوعی که از جمله از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمود بیشتر یافت. بغداد سال گذشته در نبرد با گروه موسوم به حکومت اسلامی اعلام پیروزی کرد، ولی ایالات متحده هنوز بیش از 5000 نیرو در عراق دارد که مسئولیت اصلی آنها آموزش نیروهای نظامی این کشور است.
خب با این گزارش همکارم رضا ولیزاده به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 20:30 با رادیو فردا بمانید.